رسیدیم به ساعت 19 و نوبتی هم باشه میخواییم نوبت رو بدیم به شما علاقه‌مندان به ورزش و برنامه های ورزشی و ایستگاه ورزش رادیو جوان رو تقدیمتون بکنیم.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سری سوالی از روی دوشون رو دفاع توی دروازه گل،
یه جیره خواهد چی پیچونه
یا برای گوشی گیره خوبی.
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما بخیر باشه شنوندگان محترم، علاقمندان و دوستان ورزش و برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. انشالله امروز و این هفته اگر خدا بخواد قسمت باشه عمری داشته باشیم با همدیگه خواهیم بود و این ساعت 7 تا 7 و نیمش رو با همدیگه گپ و گفت ورزشی میزنیم در مورد ماجراها و موضوعات مختلف ورزشیمون، فوتبالی غیر فوتبالی، و البته با توجه به اینکه حالا این هفته هم بیشتر بحث والیبال داغه و خلاصه الانم که برای بچه‌های تیم ملی والیبال اون سطح اول و لهستان دارن بازی میکنن، یه بازی جوندار و نفسگیرم هست. و البته حالا یکی دو تا بوهن عقب این فکر کنم نه مساوی شدیم، آمیان مساوی شدیم، خب چه بهتر. خلاصه سعی میکنم یه بخشی از این بازی رو امروز خدمتتون گزارش بکنیم و در مورد ماجراها و داستانهای حاشیه‌ای ورزش هم با هم دیگه امروز صحبت میکنیم. یه بخش حاشیه‌ای در مورد بالا رفتن کاذب قیمت قراردادهای بازیکنهای فوتبال داریم که شاید امروز با آقای حاج کاظم اولیایی صحبت میخوایم بکنیم که به هر حال مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، ایشون نظرات خیلی جالبی هم در این زمینه دارن که ان شاءالله اگر میگم سوالش داشته باشید تا آخر برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. همه این بخش ها و ایتم‌ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب 16 ست اول والیبال به سود فعلا بر بچه تیم ملی والیبال ایران هست که امیدواریم انشاءالله به امید خدا بتونیم از سد این حریف چغر بگذریم. خیلی سرسخته تیم والیبال لهستان، تیم خیلی خوبیه و عرضم بزرگتون که اگر انشاءالله بتونیم این حریف هم شکست بدیم مثل دیروز کانادا، وقت خودمون رو صدر جدول که هستیم تثبیت میکنیم، جاپامون رو محکمتر میکنیم، به قول معروف سیمان ریزی اساسی میکنیم روی فونداسیون تیم ملی والیبال. و امید خدا خدمت شما عرض شود که در مورد ماجراهای نقل، اول در مورد شمشیر بازیمون خدا رو شکر که مجتبی آبدینی یه مدال برنز برامون آورد تو مسابقات آسیایی. یه تبریک هم به بچهای والیبال نشستمون بگیم که تو مسابقات والیبال نشستی آسیایی قهرمان شدن. البته ما که توی المپیک و جهان همیشه قهرمان بودیم، آسیا برامون خیلی کوچیکه، ولی بالاخره چون مقام قهرمانی بود باید تبریکی به این بچه‌ها میگفتیم، هادی رضایی عزیز و تیم همیشه موفق و قهرمانش که ان شاءالله به امید خدا همچنان این موفقیتاشون ادامه دار باشه. فرهاد مجیدی هم تو اولین قدم 50 تا بازیکن رو به اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال امیدمون دعوت کرده. قراره من اونطور که شنفتم یه بازی هم با تیم ملی بزرگامون برگزار بکنن که آی ویلموت هم مثل این که استقبال کرده از این ماجرا که به قول معروف برگزاری این بازی دو سر دو سوده. به قولی همین که ما تیم امیدمون یه محکی میخوره، محک حسابی، و همین که بالاخره آی ویلموت هم دستش میاد عیار کار که به حال پشتوانه این بچهای تیم بزرگامون چیا داره چیا نداره، چند تا بازیکن جوون رو میتونه روشون حساب بکنه. بالاخره اینا الان ایشون اول کار دیگه، تازه اومده داره میشناسه یواش یواش. عرضم به خدمت ان شاءالله که این اتفاق بیفته و حضور شما از کنم که اولین تمرین تیم ملی امید اونم که امروز برگزار شد، اون 25 نفر اولی اومدن و تمریناتشون رو دنبال کردن که به حال اتفاق خوبی هم بود. اما امروز علی آقای پروین هم اعلام شد که در بیمارستان بستری شدن و خدمتتون عرض شد که به دلیل یه سری بیماری هایی که داشتنیشون، نگفتن هم چیه، بستری هم در بیمارستان و امیدواریم که انشالله هرچی زودتر از بستر بیماری هم بلند شن و همچنین سایر بیمارانمون و به خصوص مریضان جامعه ورزشمون انشالله هرچی سریعتر لباس و عافیت انشالله که خداوند برترشون بکنه. بحث جذب و بحث قرارداد بستر و حالا تمدید قرارداد بازیکنان هم در موردش با هم دیگه انشاءالله به امید خدا تو برنامه امروز صحبتش خواهیم کرد.
ایستگاه ورزش، ورزش
تمام تمام تمام، خسته نباشی دلبر، خدا قوت پهلوان.
ایستگاه ورزش
ببینیم چه میکنه این ورزه رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم.
ایستگاه ورزش، ورزش
احساس
انجام میده گل توی دروازه، گل برای ایران دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردی.
ایستگاه ورزش، ورزش
داریم برای امتیاز 15 کدوم باشه به دست میاد. میرسا جانپور امتیاز 15 رو به دست میاره.
ایستگاه ورزش، ورزش آخرین اتفاقات و خبرهای دنیای ورزش در ایستگاه ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 19. شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیوی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید. ایستگاه ورزش، ورزش
تیم ملی سنگ‌نوردی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 2020 تمرین می‌کنه. هدایت این تیم بر عهده آقای یگانه است و در این تیم اعضای تیم ملی به همراه تیم ملی معلولان تلاش می‌کنند تا بتونن مجوز حضور در المپیک و پارا المپیک رو بگیرن.
اردوی انتخابی تیم ملی سنگ‌نوردی آقایون و خانم‌ها جهت انتخاب تیم ملی اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ژاپن که انتخابیه و کسب سهمیه المپیک هم هستش برقراره، در 4 روز در 4 رشته سرطنه، بولدرینگ، سرعت و کامباین و از بین شرکت کنندهایی که در این اردو حضور داشتن نفرات برترشون به مسابقات ژاپن اعزام میشن. همچنین امروز ما اردو تیم ملی معلولین و جانبازان رو داشتیم که با حضور 5 نفر از برترین های جانبازان و معلولین کشور برگزار شدش. نفرات برتر این اردو به مسابقات قهرمانی جهان که در فرانسه برگزار میشه در سال جاری اعزام میشن.
با وجود آقای علیپور، سنگ نوردی ایران یکی از شانس‌های کسب سهمیه و حتی گرفتن مدال در المپیک 2020 هستش.
سطح اردوها نسبت به سال قبل خیلی بیشتره چون همه بزرگسالان هستن.
برنامه‌ریزی زیادی کردم و امسال خدا شکر اولین دوره بود که به این اردوها دعوت شدم.
تا اینجا که خیلی خوب بوده، روز اول سرعت بود، الان هم بولدرینگ مسابقه داریم.
خودمون رو برای مسابقات آسیایی و برون‌مرزی ژاپن آماده می‌کنیم.
هم واسه مسابقات قهرمانی جهان که در ژاپن برگزار میشه که واسه کسب سهمیه المپیک هستش واسه بچه کامباین، و هم واسه مسابقات قهرمانی آسیا که در پالمبانگ اندونزی برگزار میشه. این اولین اردوشون هستش که به صورت انتخابی هم داره برگزار میشه. رویکردمون الان در این اردو تقریبا 3 نفر برتر تمام رشته ها رو ما توی این اردو داریم.
توی سیستم بولری بیشتر سر حرکات های قدرتی طول ارتفاع دیواره حدودا 5 متر 6 متره، ولی سرتناب طول دیواره 22 متر.
در اردوی تیم ملی سنگ نوردی 60 ورزشکار در رشته‌های بولدر، سرتناب و کمباین از استان‌های مختلف حضور دارند. رقابت‌های انتخابی المپیک در توکیو و رقابت‌های انتخابی پارالمپیک در فرانسه برگزار میشه. عرض به حضورتون که ایران 23 و لهستان 19 در ست اول و انشالله یه بخش هایی از ست دوم بازی ایران لهستان رو هم سعی میکنیم که براتون گزارش بکنیم و شما رو در جریان اتفاقات
این بازی هم قرار بدیم. اما خود خدمتتون عرض شود که قراره که پرسپولیسیا برای برگزاری اردی آمادگیشون به کانادا سفر بکنن و مالا یک دو تا بازی تدارکاتی هم اونجا برگزار کنن. چند ساله که استقلال پرسپولیس بحث رفتارشون هست، هر دفعه هم که بحثش مطرح میشه و میان آقا این باشگاه میان اونجا و حتی دفعه گفتن دربی رو میخوان اونجا برگزار کنن، نمیشه. و اون شرکتی هم که دعوت میکنه اینا رو بحث غرامت و شکایت و نمیدونم از این حرفا مطرح میکنه که آقایشم به جایی نمیرسه. حالا این دفعه گفتن دیگه است که قطعی دارن میرن و قراره که تو سه تا گروه برن به باکو جمهوری آذربایجان، اونجا ویزاهاشون بگیرن و مثلا برن سمت کانادا. از طرف دیگه باشگاه استقلال هم آقای خدمتتون عرض که سعادتمند گفته بودن که مشکلی برای پاتوسی یا موندن پاتوسی وجود نداره، اما ظاهرا مثل این که مدیر برنامه‌شون گفته که آقای پاتوسی از 7-8 تا باشگاه حاشیه خلیج فارس و ترکیه‌ای پیشنهاد داره و با این وضعیت و رقمایی هم که پیشنهاد دادن خیلی رقمای سنگینه و همین خاطر احتمال موندنش خیلی کمه در باشگاه استقلال. در مورد قراردادای بازیکن‌ها خدمتتون عرض کردم که واقعا امسال ما خیلی رقم‌های عجیب و غریبی داریم میشنویم و هنوز بازار نقل و انتقالات هنوز به قول معروف این فصلش هنوز داغ نشده و به قول معروف هنوز آنچنان جا نیفتاده، رقمایی رو داریم میشنویم رد و بدل میشه که آدم واقعا برق از سرش میپره که مثلا بازیکنی یه دفعه میاد یه بازیکن پا به سن گذاشته مثلا 31 2 ساله یهو میاد برای یه انتقال یک ساله 4 میلیارد تقاضا میکنه که این واقعا، یا مثلا بازیکن دیگه هست مثلا تو همین چه رقمای 700 800 هزار دلار میخواد، اونم تازه بازیکن ایرانی، من نمیدونم بازیکن ایرانی دلار میخواد چجوری، مثلا چرا قرارداد دلاری بنده. حالا اینا چیزاییه که حالا به ترتیب در موردش کارکوداری صحبت میشه. به هر حال خدمتتون عرض شود که حتی بحث مربیامونن، چند تا از مربیام صحبتشون بوده که بحث انتقال اومدنش به تیممون با قرارداد دلاری مطرح شده بوده که حالا به هر حال اینا میگم چیزاییه که واقعا باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم. ایران هم ست اول 25-20 از لهستان برد خوشبختانه. اما در مورد بحث قراردادها ارتباطون با حاج کاظم اولیایی برقرار هست، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال که روی خط ارتباطی اون هستن. آقای اولیایی سلام بر شما، هستتون بخیر.
سلام بابا زاده، منم خدمت شما و خدمت شنونده‌های خوب عزیزان هست بخیر میگم و خوشحالم که بالاخره بچهای والیبالیست ما دارن یک نشاطی رو به جامعه ما تقدیم میکنن و انشالله که ستای بعدی هم ببرند و با پرافرازی انشالله پرچم جمهوری اسلامی بالاست، انشالله بالاتر قرار بگیره
انشالله با امید خدا. آقای اولیایی، قراردادهای بازیکن‌ها چرا اینجوری هسته میشه امسال، چرا این شکلیه، این رقم‌ها از کجا میاد؟ این آقایون مدیرای عامل فکر نمی‌کنن که بالاخره این پولاری که دارن قراردادهایی که می‌بندن، این صفرایی که دارن پشت اعداد می‌ذارن و امضا می‌زنن زیرش، بالاخره فردا باید پرداختش هم بکنن؟
آقای بابازاده، دو تا نکته رو ما باید خیلی بهش دقت کنیم. این است که اولا ما راجع به مقوله فوتبال حرفه‌ای صحبت میکنیم که در دنیا یک انجیو تشکیل داده، یکی از موفق ترین یا تنها انجیوی موفق با فراگیر دنیایی است، یعنی مستحضر است که فیفا تعداد اعضاش 211 داست، سازمان ملل 197، یعنی فیفا تعداد اعضاش از سازمان ملل متحد هم بیشتره و یک سازمانش نه نفت داره نه صنعت داره، ولی با در واقع خرد جمعی و مدیریت عالی هم اشتغال ایجاد کرده، هم درآمد ایجاد کرده، هم از شخصیت ثروتی ایجاد کرده، هم یه نشاط را به کل جامعه دنیا تزریق کرده. پس ما راجع به فیفا داریم حرف میزنیم. حالا فیفا برای این که این شرایط را به دست آورده از یه سری قوانین مقرر استفاده کرد، یه سری دستورالعمل‌ها داره. یکی از دستورالعمل‌های فیفا فرپلی مالیه.
بله.
اصرار هم برش داریم. فیفا معتقده که مقوله فوتبال یک استعداد و توانایی درش هست که خودش داره درآمد شغل حرفه از فوتبال، حرفه یعنی شغل و حرفه از فوتبال پول داره به خود فوتبالیستا بدی. اگر ما چندین برابر این قراردادهایی که امضا میکنیم الان باز هم امضا کنیم چند برابرش به فوتبالیستا بدیم، ولی این از درآمد خود فوتبال باشه بسیار خوبم هست. ولی ما فعلا فقط یک زمینه سازی هزینه داریم میکنیم، ارقام را بالا میبریم، اغلب باشگاه های ما یا ورشکستن یا غیر مستقیم وابسته به یه نهادهایی هستن که هزینهش داره به جامعه تحمیل میشه. و این که مردم ما با توجه به فشار اقتصادی هستن یک هزینه بالاسری را به عنوان هزینه فوتبال بدن، این ظلم به مردمه. نمونه عملی شهر در آقای فرکی وقتی که سایپا و پیکان بازی میکردن فرمودن که ما دربی سکوت برگزار کردیم.
بله.
وقتی که برای دو تا بازی صنعتی و دو تا صنعتی ما حتی سرمربی محترمش اینجوری میگه، اما ما میلیاردها تومان پول هزینه میکنیم، این از کجا هزینه میشه؟ ارزش اسوزو رو قیمت ماشین هاست که من و شما و جامعه میخریم. ببینید ما اصول فلپی مالی رو باید رعایت بکنیم. یعنی هنر مدیریتی نیست که از فوتبال پول دراره و هزینه میکنیم. ما نگران ما نیست که از یه جا دیگه میاریم برای فوتبال هزینه میکنیم. اولا این برای بخشی ما بالاخره الان حداقل باید 50 تا تیم 30 تا تیم 35 تا تیم را تو حوزه حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای ببینیم که این گردشه درست اتفاق. ما 2 تا 3 تا 4 تا تیم ما اختفاش میکنن هر از اینه رو درشن. ما بقیه تیما چی؟ تیما شهرستانی چی؟ جوان شهرستانی چی؟ لذا اصول فرپلی مالی رعایت نشود برای آینده ما خطرناکه. و زمینش رو هم دیدیم تو تیمای دولتی یک مدیری می آمد و اونجا چکای نامرفون یا چکای بیشتر از درکتش می ده. 2 سال دیگه می رد و یک هزینه بالایی سر دست بله. باش مدیر آینده می ماند، مخصوصا قراردادهای خارجی.
بله.
که الان ما مقدار زیادی از دلار این مملکت رو به دلیل ندانمکاری خیلی از مدیران سرازیر کردیم و حالا حداقلش این که یه بازیکن میاد 40-50 هزار دلار در استقلال قرارداد و دزارن 30 هزار دلار طلب کنه، الان 400 هزار دلار ما باید بدیم به خارج از کشور برای یه ندانمکاری یک مدیری. این تو حوزه بخش دولتیش که خیلی خیلی ضعیفه و خیلی نظارت میخواه و خود دولت و مجلس محترم دقیقا به اینجا رسیدن که تیمداری دولتی فاجعه است و اصرار دارن بر واگذارش، حالا امیدواریم مسیر درست ببرن. اما حوزه بخش پشتی هم خود چه نمیتونه تیکه پازل جدا کنه بگن ما این تیکه این تیمر فقط حق داره هر اتفاقی میفته. ما یک مجموعه از بازی ها داریم، ما تمام تیما در مقابل بقیه تیما را مسئولن. پازل را باید درست بچینیم. من اینجارم نظارت دقیق فدراسیون فوتبال را به نظر میطلبه که بیان نظارت میکنه. ما اینجوری هزینه رو بالا میبریم، آیا درآمدای ما هم جناب بابازاده همجوری بالا رفته؟ ما متوسط بازیکن ما در مثلا سال قبل 800 تومن بوده 700 تومن بوده، الان مثلا پیش بینی نیست که 1200 باشه، ولی یه دفعه ما 3 میلیارد و 4 میلیارد و 5 میلیارد شروع میکنه با این که یه فاجعه درست میکنه. و تازه محلهای درآمدی هم باید کاملا مشخص بشه. این دیگه فرپلی فیفاست. این که ما بگیم میخوایم بله ما از هر جا دلمان میخواد بریم اینجوری نیست. اگر سرمایه گذاری در زیر ساختا باشه بله استادیوم بسازن حرفی نیست، ولی وقتی با پول میخوان به فوتبالیست بدن باید نسبت به درآمد باشگاهشان، چون این قوانین سازمان بالادستی یعنی فیفاست.
بله.
و من اصرار دارم آقایان نمیتونم مگر اینکه حداقل بیان مثل خیلی از پروژه های عمرانی بزرگ توی کشور ضمانت های لازم را به فدراسیون بدن، بیان ضمانت نامه بانکی بذارن آقا یه قرار داده که ما امضا میکنیم، عقبش هم خودمون هستیم. یه تغییر تحول در یه باشگاه الماسا موضوع پرکتور مورد بحث من 2-3 روز پیش بوده که دوستان پاسخهایی هم به من دادن. پرکتور سازی در حال دو سال گذشته چند دست گردیده آقایان آمدن از جناب آقای شفق اونجا رفته، این به عنوان بخش خصوصی تفتش کرده، دوستان دیگه آمدن درست یا غلط از دست آقای شفق گرفتن رفته یه نهاد نظامی دارش کرده، حالا رفته بخش خصوصی. اینجوری هم نیست که این مالکیت ها ثابت باشه 100% مال آقایان باشه. نقل و انتقال تجربه ما نشان میده که این تغییرات در حوزه مدیریت مالکیتی هم بسیار شدیده. اما عوارض بعدیش هم پیش بینی بکنید که اگه این تغییرات پیش اومد این منابع مالی از کجا باید تامین بشه؟ اگر از خود فوتبال تامین بشه دستون در تقمه دست آقایون هم میبوسن میگن مدیرت ها، ولی این که از جای دیگه پول بیارن یا از مسیرهای غیر مسیرهای مشروع درست پول آورده بشه
ماله.
این هشداریست احتمال ایجاد بحران اجتماعی وسیله این کار رو ما باید پیش بینی بکنیم.
بسیار عالی آقای ولی، خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. کامل و جامع بود توضیحاتتون و امیدوارم که شما مورد استفاده دوستانم هم قرار گرفته باشه. عصر خوبی براتون آرزو میکنم.
با من برای شما و برای شنوانده خوب تا سلامتی آرزو.
قربون شما، خدا نگهدار.
عزت.
دقیقه 20 ثانیه ساعت 7 بعد از ظهر گذروندیم. اجازه بدید دقایقی از بازی تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان رو در ست دوم خدمتون گزارش کنیم، با توجه به اینکه ست اول رو هم 25-20 بچه‌ها تونستن که به سود خودشون تمام بکنن و الان در ست دوم لهستانی‌ها 7-2 از ما پیش افتادن و ببینیم که تدابیر و نقشه‌های آقای کولاکوویچ و کمک‌های ایشون، پیمان اکبری، سعید رضایی و دیگر دستیارانشون چه نتیجه رو برای این ست برای ما به دنبال خواهد داشت. سرویس اختیاری ایران لهستان هست، یه سرویس پرشی فوق‌العاده که دریافت توپ و اسپک تمام کننده از سید محمد موسوی عراقی دیگه جایی برای هیچ اگر و اما باقی نمیگذاره و امتیاز سوم هم برای ما به دست میاد. یه پاس کوتاه از سعید معروف و آبشار تماشایی سید محمد موسوی عراقی و حالا امیر غفور در خط سرویس قرار گرفته، یه سرویس جهشی فوق‌العاده با سرعت و کات تماشایی و حالا بازیکن‌های لهستان که توپشون به مدافعین روی تور ما برخورد میکنه و به بیرون میره. امتیاز هشتم برای یاران لهستان در ست دوم به دست میاد، 8-3 نتیجه به سود بازیکن‌های تیم ملی لهستان هست. اولین وقت استراحت فنی در اختیار بازیکنهای ما هست، بچه ها میان و زمینه که یه نفسی چاق میکنن و یه آبی به سر و صورتشون میزنن، به تدابیر و فرامین مربیان خودشون هم گوش میکنن اونجا. به حال میلاد بادیپور، پوریا فیاضی، امیر غفور، سعید معروف و سید محمد موسوی که الان دور آقای کولاکوویچ جمع شدند و دارن به نکات تاکتیکی که ایشون داره اشاره میکنه گوش میکنه. اون طرف هم بازیکنهای لهستان هستن، ورزشگاه 6000 نفری قدیر شهر ارومیه کیپ تا کیپ تماشاگر توش نشسته و خیلی هم تماشاگرهای هموطن ارومیهی ما به قولی آقا منش و فوق‌العاده دارن اون در واقع بحث رعایت میکنن موضوعات اخلاقی رو، بحث تشویق تیم ها رو و اینا، همه نشون دهنده منش و شخصیت بالای تماشاگرای ایرانی هست که امیدواریم ان شاء الله به امید خدا توی هفته بعد مسابقات هم که در اردبیل برگزار خواهد شد همین روال و همین روند رو داشته باشیم. سرویس برای بازیکن لهستان حالا زده میشه، یه سرویس پرشی فوق‌العاده و توپی که این بار پوریا فیاضی از پشت محوطه، یعنی واقعا از پشت خط یک سوم میاد و با یه آبشار تماشایی و چرخش مچ دست راست خودش توپ رو داخل زمین لهستان قرار میده و امتیاز ما رو به 4 میرسونه در مقابل 8 امتیازی که لهستانی ها به دست آوردن. 8-4 ست دوم به سود یاران لهستان و امیدواریم که انشاءالله با امید خدا تا پایان این ست نتیجه به سود بچه های ما تغییر بکنه و همچنان البته الان امتیاز نهم رو هم لهستانی ها گرفتند و حالا انشاءالله تا پایان زمان زیادی باقی مونده و امتیازات زیادی هم که میتونه رد و بدل بشه. همچنان که بچه همون در سالن قدیر شهر ارومیه دارن هفته سوم مسابقات لیگ ملت‌ها رو برگزار می‌کنن، بچه همون یه بخش گزارشی رو آماده کردن از بحث سفرهای خارجی و اردوهای برون‌مرزی تیم‌های ما که نکته جالب و یه سوژه فوق‌العاده هست. این بخش رو هم با هم دیگه بشنویم.
این روزها همه باشگاه‌ها در خارج از کشور اردو می‌زنن. شما چطور؟
تیم‌های استقلال تهران، پارس جنوبی، پرسپولیس، ذوب‌آهن، گسترش فولاد، پدیده و سیاه‌جامگان مشهد، نفت آبادان، سپیدرود رشت و فولاد خوزستان تیم‌هایی بودند که ترجیح دادن اردوی پیشفصلشون رو در کشورهای دیگه‌ای برگزار کنن.
تیم‌های لیگ برتری هر سال پیش از آغاز فصل جدید اردوهای پیشفصلی رو برگزار می‌کنند تا با آمادگی کامل روانه مسابقات بشن. تیم‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان و تیم‌هایی که مدعی قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان هستند سعی می‌کنن این اردو رو به بهترین نحو ممکن برگزار کنن و به عقیده مدیران عامل باشگاه‌ها این بهترین نحو ممکن فقط توی خارج از کشور ممکنه. اما چرا اردوها توی کشورمون برگزار نمیشه؟
معمولا تیم‌ها هم که اردوی خارج کشور می‌ذارن یکی از اهدافشون بازی تدارکاتی خیلی خوب و خیلی سنگینه که بتونن تیمشون رو محک بزنن و اشتباهات و نقاط ضعف تیمشون رو بتونن بسنجن.
اکثر باشگاه‌های لیگ برتری هر سال علی‌رغم داشتن مشکلات مالی فراوان خارج از کشور اردو میزنن، در صورتی که میشه هزینه این اردوی خارج از کشور رو توی بخشای دیگه باشگاه مصرف کرد تا مشکلات باشگاه هم کاهش پیدا کنن. تیم پرسپولیس قهرمان لیگ 18 و همچنین قهرمان جام حذفی پیش از آغاز مسابقات فصل گذشته اردویی رو در کرواسی برگزار کرد. این باشگاه با وجود مشکلات مالی با 23 بازیکن و 17 همراه راهی کرواسی شد و طبق اعلام مدیریت وقت باشگاه آقای گرشاسپی برگزاری این اردو در کرواسی مقرون به صرفه بود و کمتر از اردوی داخلی براشون هزینه مالی داشت. اما برخلاف اظهارات گرشاسپی یکی از سایت‌های کرواسی مدعی شد که کرواسی از حضور پرسپولیسی‌ها نزدیک به 100 هزار یورو درآمد کسب کرد. در حالی سرخپوشان پایتخت برای برگزاری اردوی کرواسی در سال گذشته نزدیک به 100 هزار یورو هزینه کردند که میتونستن با مبلغی پایین‌تر توی کمپ‌های داخلی اردو برپا کنند و مابقی پول خودشون رو صرف پرداخت بدهی‌های خارجی خودشون بکنن تا در طول فصل با مشکلاتی که همواره گریبانگیر باشگاه پرسپولیس بود مواجه نشن.
برای هتل 330 میلیون تومان اجرایی داشتیم، لوگو باشگاه رو دارن توقف میکنن. خب مگه بدهی رو ندم لوگو توقف میشه دیگه، لوگو توقف بشه دیگه اصلا اسپانسر من دیگه به من پولی نمیده که من تو
اصلا چرا باید مثلا هزینه هتل و اینا مثلا با توقف و آژانکشو نمیدونم با چیز، یعنی واقعا برای باشگاهی مثل پرسپولیس اینا
ببینید بدهی شما روی بودجه سالانه که حساب میکنی بدهیایی که یه دفعه از یه جاهایی در میاد که اصلا روش حساب نکردی اینا میشن مثلا یه دفعه دو هفته پیش یه حکم اجرایی داشتیم 60000 دلار مال سال 90-91.
در حالی این 100 هزار یورو در زاگرب هزینه شد که این هزینه میتونست خرج تیم‌های پایه پرسپولیس بشه تا به عنوان یک کارخونه بازیکنسازی سالها پرسپولیس رو از داشتن ستاره‌های آینده‌دار بی‌نیاز کنه. اما هنوز تیم‌های پایه پرسپولیس وضعیت خوبی ندارن.
من احساس میکنم چرا این بچه‌ای که تو این پایه خودمون کار میکنن اگر از اینجا بخوان بیارن بالا، چون بچه‌ای خودن چیزی تو این نیستش پولی جا به جا بشه اینا.
منفعتی برای کسی نداره.
خدا پدر تو بیام. این بازیکن‌ها همینجا میبینیم میمونن از بین میرن یا از اینجا میرن انتقال پیدا میکنن جای دیگه، تیمای دیگه استفاده میکنن. همین بازیکن فردا باید برن بخرن بیارن.
علاوه بر هزینه‌هایی که توی اردوی کرواسی شد، بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس رو هم به اون اضافه کنید که آخر سر نام و نشان اولین حریف تدارکاتی این تیم هم مشخص نشد که از چه کشوریه، که البته با خودشون دروازه‌بان نیورده بودن و درویشوند دروازه‌بان سوم پرسپولیس برای تیم مقابل درون دروازه ایستاد. این در حالیه که امسال هم پرسپولیس قرار اردوی پیشفصل خودش رو در آمریکای شمالی و کشور کانادا برگزار کنه. سرخپوشان قرارداد خودشون رو با طرف خارجی قطعی کردن و قراره در تابستان راهی کانادا بشن. به گفته مدیرعامل پرسپولیس برگزاری این اردو هیچ هزینه‌ای برای باشگاه پرسپولیس نخواهد داشت. امیدواریم که این صحبت‌ها مثل صحبت‌های اردوی پیشفصل لیگ 18 نباشه و واقعاً هیچ هزینه‌ای برای باشگاه نداشته باشه.
خیلی متشکرم که توجه کردید. امروز هم برنامه ایستگاه ورزشمون رو از رادیو جوان شنیدید. محرومیت سنگ، اولا که 13-10 ست دوم به سود لهستانی‌ها داره پیگیری و دنبال میشه، شاید که نتیجه به سود ما بشه. یه محرومیت سنگین برای آقای اسدرضا